4 12 نیمه شب به وقت تهران، 21 و 30 دقیقه 9 نیمه شب به وقت پراگ، پایتخت جمهوری چک، که صدای رادیو فردا را از این شهر میشنوید. درود بر شما شنونده شب بیدار، جان خاکسد هستم کنار شما در مجله خبری نیمه شب رادیو فردا. در این نخستین لحظات روز یک شنبه 9 مرداد ماه سال 1390 خورشیدی برابر با 31 روز از ماه ژوئیه سال 2011 میلادی، دوستان امیدواریم با شنیدن برنامه‌های رادیو فردا روز خوب و دلپذیری رو پشت سر گذاشته باشید و با دلی گرم و پر امید همچنان با ما با رادیو فردا بمانید. پیش از اون که خبرها رو بشنویم، یادآوری میکنم تغییر اودیو پید رادیو فردا روی ماهواره هاتبد رو یک بار دیگه در ادامه مجله نیمه شب به آگاهی شما خواهم رسون. خواهش میکنم قلم و کاغذ آماده کنید و در اینجا خلاصه مهمترین خبرها از بابک غفوری آذر. بابک چپ خوش، به رغم این که از ساعت 7 تا کنون یک سره داری خبرها رو با آگاهی شنوندگان میرسونی، ولی قیافت رو نگاه میکنم نشونه ای از خستگی نمیبینم، پس تازه چه خبر؟
سلام میکنم به شما و شنوندگان عزیز. تازه ترین خبرها یکی زلزله هستش که دقایقی پیش در ژاپن اومده و به نسبت زلزله شدیدی هست و دیگری هم
بالای 6 درجه ریشتر،
دیگری هم برای علاقمندان فوتبال جذاب هستش که همچنان مراحل قرعه کشی مسابقات مقدماتی جام جهانی در حال انجام است. البته قرعه ایران مشخص شده.
میتونم ازت بپرسم چیه؟ چون شنوندگانم فکر میکنم منتظره.
قرعه به نسبت مناسبی هست، همراه با تیمهای قطر، بحرین و اندونزی ایران هم گروه شده.
تقریبا گروه راحتی باید باشه فکر میکنم،
به نظر اینجوری میرسه.
خب خبرها رو گوش میکنیم.
دقایقی پیش زلزله‌ای به قدرت 6.4 ریشتر شمال شرقی ژاپن را لرزاند. این زلزله حدود ساعت 4 صبح روز یکشنبه به وقت محلی در ژاپن رخ داد. این زلزله در توکیو پایتخت ژاپن نیز احساس شد. هنوز گزارشی از تلفات یا خسارات احتمالی این زلزله گزارش نشده است. 3 کشور بحرین، قطر و اندونزی به عنوان حریفان تیم ملی فوتبال ایران در مرحله مقدماتی جام جهانی فوتبال 2014 برزیل شناخته شدند. قرعه کشی این مسابقات روز شنبه در برزیل انجام شد. تیم ملی فوتبال ایران پیش از مرحله گروهی با پیروزی بر تیم مالدیو در 2 مسابقه رفت و برگشت به این مرحله راه یافته بود. روزنامه فاینانشال تایمز در گزارشی نوشت سازمان مجاهدین خلق با صرف میلیون‌ها دلار تلاش کرده است که نام این سازمان را از فهرست گروه‌های تروریستی آمریکایی خارج کند. این نشریه بریتانیایی نوشت سازمان مجاهدین خلق به ده‌ها تن از مقام‌های سابق آمریکایی از هر 2 حزب جمهوری‌خواه و دموکرات ده‌ها هزار دلار پول داده است تا در تجمعات هواداران سازمان مجاهدین خلق در آمریکا سخنرانی کند. این روزنامه افزود سازمان مجاهدین خلق هزاران دلار صرف چاپ آگهی در روزنامه ها کرده است. سازمان مجاهدین خلق از سال 1997 میلادی در فهرست گروه‌های تروریستی ایالات متحده قرار دارد. با این حال این سازمان میگوید مبارزه مسلحانه را در سال 2001 کنار گذاشته و به دنبال آن است که نام خود را از فهرست سازمان‌های تروریستی بیرون ببرد.
متشکرم. بابک غفوری آذر بود با خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت. البته دوستان میدونید که خبرهای بیشتر رو میتونید که در وبسایت ما دنبال کنید و ما در مجله خبری نیمه شب رادیو فردا. نظامیان سوریه که از ارتش سوریه جدا شدن به مردم پیوستن از تشکیل گروهی به نام ارتش آزاد سوریه خبر میدن. آخرین تحولات بحران در سوریه در گزارشی از ایدیا جزایری، گزارشگر رادیو فردا در بیروت. سرلشکر حسن فیروزآبادی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران، میگوید پرداخت یارانه نقدی نقش مهمی در بهبود زندگی اخشار کم درآمد داشته، اما یارانه و سهام عدالت نباید ابزار انتخاباتی شود. همکارم علیرضا کرمانی در گزارش و گفتگوی به بررسی سخنان سرلشکر فیروزآبادی می‌پردازد. بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول، جمهوری اسلامی ایران رتبه نخست را در آمار مهاجرت نخبگان در میان 91 کشور در حال توسعه جهان به خود اختصاص داده است. گزارش و گفتگوی از همکارم رضا جمالی. مطالب بیشتری هم برای شما آماده کرده ایم، از جمله تکرار برنامه هفتگی دیدگاه ها، کاری از همکارم امیر مصدق کاتوزیان. سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید و به این رادیو اعتماد دارید. ارتش سوریه روز شنبه شهر دیرالزور واقع در شرق این کشور را محاصره کرده است. در مقابل اهالی این شهر برای جلوگیری از پیشرفی ارتش موانع خیابانی ایجاد کردند. از سوی شماری از نظامیانی که از ارتش سوریه جدا شدند و به مردم پیوستند از تشکیل گروهی با نام ارتش آزاد سوریه خبر می‌دهند. اجازه بدید به گزارش همکارم ایلیا جزایری از بیروت گوش کنیم.
ارتش سوریه مجهز به 40 تانک و 20 خودروی زرهی دیگر شنبه شهر دیرالزور واقع در شرق این کشور را به محاصره خود درآورد. فعالان سوری از احتمال یورش ارتش به این شهر سخن میگویند. این شهر جمعه شاهد درگیری مسلحانه میان نیروهای امنیتی و گروهی مسلح بود، درگیری هایی که چندین کشته و زخمی بر جای گذاشت. هنوز هویت این گروه مسلح مشخص نیست. دولت سوریه میگوید این گروه افراد مسلح تروریست بودند، اما فعالان سوری میگویند آنها گروهی از ارتش بودند که در برابر سرکوب تظاهرکنندگان معترض توسط نیروهای امنیتی واکنش نشان دادند. تظاهرات اعتراض‌آمیز در سوریه هفته 20 خود را پشت سر گذاشت. این اعتراض‌ها خواستار سرنگونی نظام حاکم بر سوریه به رهبری بشار اسد رئیس جمهور این کشور است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، حرکت زره‌پوش‌های ارتش سوریه به سمت دیرالزور با مقاومت اهالی روستای اتبنه روبرو شد. شلیک گلوله توسط نیروهای ارتش در پاسخ به پرتاب سنگ اهالی به کشته شدن 3 از مردم روستا انجامید. شهر دیرالزور جمعه 2 گذشته شاهد تظاهرات نزدیک به 500,000 از معترضان بود. پس از آن بشار اسد استاندار این شهر را عوض کرد. استاندار جدید اهالی را تهدید کرده بود که در صورت برگزاری تظاهرات ارتش را فرا خواهد خواند. همزمان با رسیدن نیروهای ارتش به حومه دیرالزور، صدای تکبیر اهالی از پشت بام‌ها بلند شد. در بسیاری از خیابان‌های اصلی و فرعی اهالی برای جلوگیری از پیشروی ارتش اقدام به ایجاد موانع خاکی کردند. از سوی دیگر فیلمی ویدیویی منتشر شد که در آن یک درجه‌دار ارتش سوریه به نام ریاض الاسعد از انشعاب خود و تشکیل گروهی با نام ارتش آزاد سوریه سخن می‌گوید.
زنده باد ملت قهرمان سوریه، زنده باد سوریه. پیروزی از آن ملت قهرمان است. تأسیس ارتش آزاد سوریه را اعلام می‌کنیم.
او همچنین اعلام می‌کند که این انشعاب واکنشی بود به کشتار مردم سوریه توسط نیروهای امنیتی و ارتش. او خواستار پیوستن دیگر نیروهای ارتش به گروه خود شد. اسعد همچنین در گفتگو با خبرگزاری فرانسه مقام‌های سوریه را تهدید کرد چنانچه عملیات ارتش را در دیرالزور متوقف نکنند، نیروهای خود را برای مقابله با آنها به منطقه خواهد فرستاد. او مدعی شد صدها هزار سرباز تحت امر دارد. این در حالی است که خبرهایی از جدا شدن 80 نیرو از ارتش سوریه در شهرک راما واقع در استان ادلب منتشر شده است. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
به گزارش خبرگزاری مهر، سررشگر حسن فیروزآبادی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران میگوید پرداخت یارانه‌های نقدی نقش مهمی در بهبود زندگی اقشار کم درآمد دارد، اما یارانه‌ها و سهام عدالت نباید ابزار انتخاباتی شود. در گفتگو با علی افشاری، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در واشنگتن، همکارم علیرضا کرمانی نخست از او می‌پرسد روی صحبت این مقام نظامی در ایران با کیست؟ علی افشاری در واشنگتن:
به احتمال زیاد روی صحبت و مخاطب حرف آقای فیروزآبادی حلقه یاران احمدی نژاد هستند و به نوعی جریان حامی رئیس دولت رو متهم میکنه که قصد دارن از این طریق در انتخابات تاثیرگذاری غیر متعارف انجام بدن و به ترتیب سد رأی ها رو جذب کنن.
آقای افشاری، خب چرا رئیس ستاد کل نیروهای مسلح باید این موضوع رو عنوان بکنه؟ نهادها و دستگاه دیگری هستن برای نظارت بر انتخابات.
نکته جالب توجهش این هست که خود آقای فیروزآبادی به عنوان یک مقام نظامی حق نداره در خصوص انتخابات دخالت بکنه، چه برسه به اینکه تعیین تکلیف بکنه و شرط و شروط بگذاره برای انتخابات. این موضع ایشون مشابه موضع سردار جعفری فرمانده سپاه خودش از مصادیق تخلف‌های انتخاباتی هست، اما چراییش برمیگرده به آن چیزی که در عرف سیاست ایران و به خصوص روال حکومت در سال‌های اخیر برمیگرده که دست نظامیان رو باز گذاشته و موضع گیری اونها در بطن خودش حاوی پیام تهدید آمیزی هم هست و یه خود متفاوت است با موضعی که چهره‌های سیاسی میگیرن یا نهادی مثل شورای نگهبان میگیره که بیشتر در اون بوی رد صلاحیت میاد.
سرلشکر فیروزآبادی چگونه میخواد جلوی این رو بگیره که یارانه ها و سهام عدالت ابزار انتخاباتی نشن؟ به هر حال دولت آقای احمدی نژاد داره یارانه های نقدی رو به حساب ها واریز میکنه و دولت دهم هست که سهام عدالت رو واگذار میکنه.
ببینید، راهکار اجرایی در این خصوص ندارن و فکرم نمی کنم هدف اونها به طور مشخص منصرف کردن دولت از این باشه که از این قضیه استفاده نکنه و اصلا دیگه زمان هم برای این قضیه گذشته و اگر توزیع نقدی یارانه ها اثر مثبتی داشته باشه در انتخابات، خب طبیعی هست که این به حساب جریان آقای احمدی نژاد و هواداران دولت ریخته خواهد شد و این موضع‌گیری ها تأثیری نداره. به نظر من قصد آقای فیروزآبادی و همچنین جریانات همسو با ایشون این هستش که فضا رو سنگین بکنن برای این جریان و توجیهات برای برخورد با جریان احمدی نژاد رو فراهم بکنن و به نوع اینها رو یک نیروی بدونن که دیگه در چهارچوب نظام نمی گنجه و جنبه غیر خودی پیدا کرده. به حالی که از احتمالات جدی این هستش که کار جریان آقای احمدی نژاد اساساً به انتخابات نکشه.
جریان طرفدار آقای احمدی نژاد هم با پرچم و تابلو رسمی تا حالا اعلام موجودیت نکرده. دلیل این امر رو چی میبینید؟
اونها البته به صورت تشکیلاتی و سازمانی فعال هستند و حتی آقای فدایت چهره‌های نزدیک به بخش افراطی اصولگرایان عنوان کرده که اونها برای 175 کرسی مجلس نهم برنامه ریزی کردن، اما به نظر میرسه که اونها یک محاسباتی کردن و فعلا شرایط رو برای فعالیت چشمگیر و گستره تبلیغاتی مساعد ندیدن، اونها میخوان موکول بکنن به آینده و حتی ممکن هستش که با توجه به حساسیتی که امروز بخش از نهادهای نظام و به طور مشخص خود رهبری نشون میده، اونها به صورت علنی و با تابلو ظاهر نشن و سعی بکنن به صورت پوشیده و مخفی و پیچیده در انتخابات حضور پیدا کنن. همچنین اون چیزی که مهم هست از ابزار در دست داشتن مدیریت اجرای انتخابات استفاده بکنن که هر دوی موثری هست و خب آقای احمدی نژاد و جریان شریک حاکمیت در تخلفات انتخاباتی مجلس هشتم و ریاست جمهوری ده هم بودن و طبیعی هست که بخوان از همون تجربه استفاده کنن این بار در مواجهه با دوستان قدیم و رقبای جدید.
صدای علی افشاری، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در واشنگتن رو میشنیدید در گفتگو با همکارم علیرضا کرمانی.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
سپاسگزاریم که همراه رادیو فردا هستید. در اتاق فرمان همکارم وحید پور استاد میبینم که داره لبخند میزنه به رغم اینکه شیفتش نیست، ولی اومده پهلوی ما در استودیو. خوشحالیم که اون هم در استودیو با لبخند وحید داریم مجله رو ادامه میدیم در این نیمه شب تهران با هوای گرمی که دارید و هوای سردی که ما در پراگ داریم، بارانی و سرد. و اما مدیر کل امور بورس و دانشجویان وزارت علوم ایران میگوید 97% دانشجویانی که در آزمون دکترا جذب دانشگاه‌های کشور نمی‌شوند برای تحصیل به خارج از ایران می‌روند. بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، ایران رتبه نخست را در آمار مهاجرت نخبگان در میان 91 کشور در حال توسعه جهان به خود اختصاص داده است. در همین ارتباط همکارم رضا جمالی گفتگو می‌کند با حسین لاجوردی، رئیس انجمن پژوهشگران ایران در پاریس، و نخست از او درباره دلایل خروج این تعداد دانشجو و نخبه از ایران سوال کرده است. حسین لاجوردی در پاریس:
مسئله تعداد دانشجویانی که امروز در رده دکترا هستند برمیگرده به تعداد افرادی که در این 30 ساله گذشته در آموزشگاه‌ها، دانشگاه‌های متعددی که باز شد بدون تشکیلات، بدون امکانات، اینها آمدن بالا و رسیدن به مرحله دکترا. خب طبیعی است با توجه به سنت‌هایی که ما داریم، مدرک اینقدر مهمه در جامعه‌مون، اینها بخوان که ادامه تحصیل بدن و به رده بالاتری برن. ولی مسئله اصلی در این نیست تنها که جا فعلا برای اینها نیست. من تصورم بر اینه که بیشترین گرایش این رده از دانشجویان که به خارج میخوان برن کمبود کیفیت تحصیلی در دانشگاه‌های ایرانه. کیفیت پایین، امکانات بسیار بسیار نظر تحصیلاتی در رده بالا که بخواد همتراز باشه با دانشگاه‌های خارج از ایران بسیار مشکلات ایجاد کرده. ولی مسئله رو من باز هم تنها در اینجا مسئله آموزشی نمی‌بینم. ناامنی ها، مشکلات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، همه اینا دست به دست هم داده تا هر که بتونه از مملکت خارج بشه. امروز با کمال تأسف میبینیم که گفته میشه 97% از دانشجویان کنکور دکتری که در بین اونها بیشتر نخبه های ایران هستند ما شاهدشون هستیم که از مملکت دارن خارج میشه.
آقای لاجوردی، شما از کیفیت پایین آموزشی در ایران گفتید. با این حال طبق آمار وزارت علوم ایران 100 نفر از دانشجویان ایرانی در مقاطع دکترا در کشورهای آسیای میانه از جمله تاجیکستان به طور مشخص دارن تحصیل میکنن. آیا تحصیل در مقطع دکترا در اون کشورها بالاتر از ایرانه؟
الزاماً نه، ولی وقتی که این افراد چاره ای رو نمیبینن به هر کشوری که بهشون راه بده پناه میبرن. این مشکلاتیه که در اروپا و امریکا براشون وجود داره. ترجیح میدن که به هر شکلی از مملکت خارج بشن و در اونجاها به تحصیل بپردازن. البته ما شاهد اینم هستیم که در حال حاضر اون مسائلی که سر مسئله گرفتن مدرک دکتری در ایران هست شاید در کشورهای مشابه به این شدت نباشه. بحث اصلی برای من کمبود کیفیت تحصیلی در دانشگاه‌های ایران که تا به حال از 30 سال پیش به این طرف 2 بار یونسکو سطح تحصیلات رو در ایران پایین‌تر اعلام کرده و این جای تأسف بسیاره.
آقای لاجوردی، به هر صورت طبق آمار رسمی وزارت علوم ایران امسال 140,000 متقاضی آزمون دکترا در کشور هستند. قطعاً پذیرش این تعداد دانشجو برای بسیاری از کشورهای جهان هم امکان پذیر نیست. اون تعداد متقاضیانی رو که پذیرش نمیشن چطور میشه اونها رو جذب جاهای بهتری کرد؟
بر اساس آماری که اعلام شده تنها 6 تا 10,000 جا برای دانشجویانی که قبول بشن در رشته دکتری در ایران وجود داره. ولی من فکر میکنم که بسیاری از این دانشجویان هم وقتی که به خارج از ایران بیان حتی امکان این که مستقیما به کلاس‌های دکتری برن و در درس دکتری بخونن واسهشون امکان پذیر نیست به دلیل پایین بودن سطح تحصیلی در ایران. ولی این که چجوری میشه جذبشون کرد بحث بسیار بسیار گسترده‌ایه که برمیگرده به سیاست‌های فرهنگی، آموزشی و اجتماعی داخل کشور. یعنی این که اگر ما مبنا رو فقط بر مدرک نگذاریم اون وقت میتونیم مبنا رو بر کیفیت تحصیل بگذاریم. در رده های لیسانس و فوق لیسانس هم بسیار میتونن افراد کارآمد باشن و توی جامعه جای خودشون رو داشته باشن. مسائلی که در جامعه ایران وجود داره، مشکلات سیاسی که وجود داره، مشکلات اقتصادی اجتماعی که وجود داره جلوی اینها رو گرفته که اینها فکر میکنن به هر دری بزنن به خارج از ایران بیان و حالا الزاماً به رده های دکتری برای تحصیل هم نرن ولی از ایران خارج بشن. من اونجا رو اینطوری میبینم و بحثی که چجوری میشه جذبشون کرد رو در سیاست عمومی و اجتماعی جمهوری اسلامی حاکم بر ایران میشناسم.
حسین لاجوردی رئیس انجمن پژوهشگران ایران با همکارم رضا جمالی گفتگو میکرد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
حسن صادقی معاون امور استانهای خانه کارگر روز شنبه ضمن مخالفت با تغییر قانون کار توسط دولت گفت که اگر دولت میخواهد قانون کار را تغییر دهد حق اعتصاب باید به کارگران داده شود. صادق کارگر فعال سندیکایی در نروژ در گفتگو با همکارم بهروز کارونی درباره بحث حق اعتصاب کارگران در ایران چنین میگوید.
اینکه به طور کلی خوب هر کس از حق اعتصاب دفاع بکنه به خودی خود امر مثبته، امر بدی نیست. منتها متاسفانه آقای صادقی و خانه کارگری ها همیشه همونجوری که در عمل دیده شده و سابقه شون نشون میده وقتی که همیشه کار از کار میگذره اینا خب یه تشکل کارگری هستن به قول خودشون، باید طبیعتا وقتی که یک همچین قانونی تو مجلس میخواد تصویب بشه که مخالف منافع و ضد کارگری هست باید خب تظاهراتی اجتماعی نمیدونم یک حرکتی از خودشون بکنن. اینا فقط خب حرف میزنن موقعی هم که کار از کار گذشت یک چیزی رو میگن که به اصطلاح بگن که خب ما هم هستیم و ما هم این مخالفت کردیم و یک تا یه حدودی هم یه آبی روی آتیش ریخته باشن، چون این واقعا این تغییر قانون کار، این تغییراتی که در قانون کار ایجاد شده به طور کلی تمام حقوقی رو که در این قانون بوده و تمام اون چیزایی رو که مثبت بوده یه قسمت ها و بخش هایی از حقوق کار و حقوق سندیکایی رو منعکس میکرده از بین برده. بنابراین دیگه مسئله حق اعتصاب دیگه خب عرض کردم که مثبته، کارگرها از وسیله اعتصاب چیز خوبیه، ولی به هر حال هر کس از هر حقی از کوچکترین حق کارگر دفاع بکنه میخواد اعتصاب باشه یا غیره، حالا میخواد خانه کارگر باشه یا هر کس دیگر، این به خودی خودی امر مثبته.
آیا به نظر شما دولت بحث حق اعتصاب و اعتراضهای صنفی رو برای کارگران که از سوی تشکل‌های مستقل کارگری درخواست شده به رسمیت خواهد شناخت؟
تجربه نشون داده که دولتیه که هر اقدامی کرده اقدامات ضد کارگریه، اگر در ظاهر یک اقداماتی هم کرده که موسوم شده به این که گویا طرفدار تهی‌دستان هستش، بیشتر برای این بوده که یک چیز کوچیکی بده در عوض یک چیز بزرگتری از کارگرها بگیره. نمونهش همین گرفتن قوانین کاره. بنابراین از این دولت توقع نیست که به خودی خود بخواد حقوق کارگرها رو به رسمیت بشناسه، حالا چه حق اعتصاب باشه چه حق سندیکا. همونطور که دیدیم در رابطه با تشکل اون همه سختگیری میکنه و اون رفتارهایی که کرده با نمایندگان و فعالین و رهبران سندیکایی که شاهدش هستیم. ولی به نظر من نه این دولت بلکه هر دولتی رو مقتدرتر از اینو طبقه کارگر به وسیله سازماندهی، به وسیله اعتصاب، به وسیله مبارزه میتونه به زانو در بیاره و حق و حقوق خودش رو به اون تحمیل بکنه. تن راهی که در ایران وجود داره این هستش که طبقه کارگر بتونه راه‌های تقویت خودشو و راه جلب افکار عمومی و پشتیبانی از مبارزاتشو، پشتیبانی گروه‌های دیگه اجتماعی از مبارزاتشون جلب کنه. در این صورت یعنی که یک تلفیقی از این دو مسئله میتونه طبقه کارگر رو نه تنها حق به حق اعتصاب برسونه بلکه حقوق سندیکایش رو تامین بکنه.
فکر میکنین که نتیجه تلاش وزارت کار و شورای عالی کار برای تغییر قانون کار به کجا ختم میشه؟
من فکر میکنم که از هر نظر وضع رو بدتر میکنه، ولی شک دارم که در شرایط سیاسی جامعه امروز ما دولت بتونه اینو این سیاست رو پیش ببره.
به چه دلیل این تصور رو شما دارین؟
برای اینکه دشواری‌های زیادی داره در خود حکومت، اختلاف نظر زیاده، وضع جامعه بحرانی هستش، در این شرایط بحرانی هر نوع واکنش گسترده‌ای میتونه کل نظام رو دچار آسیب جدی بکنه و اینها در شرایطی نیستن که بتونن آسیب‌های بزرگ اجتماعی رو تحمل کنن.
صدای صادق کارگر فعال سندیکایی در نروژ رو میشنیدید با همکارم بهروز کارونی کارشناس امور کارگری در رادیو فردا که مسئولیت سردبیری شیفت نیمروز رو هم بر عهده داشت. و اما شماری از بازماندگان و خانواده‌های زندانیان سیاسی که در دهه 60 در زندان‌های جمهوری اسلامی اعدام و یا زیر شکنجه کشته شدند، در نامه‌ای به احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل، خواستار رسیدگی به پرونده این کشتارها و شناسایی عاملان و آمران آن شدند. یکی از امضا کنندگان این نامه خانم رضوان مقدم است که همسرش علی اصغر منوچهر آبادی از زندانیان سیاسی در کشتارهای سال 67 در زندان اعدام شد. همکارم شیرین فامیلی از خانم رضوان مقدم درباره علت نوشتن این نامه سوال کرده است.
فشار به خانواده‌های بازماندگان و جانباختگان دهه 60 یک امر مستمر بوده و آخرین موردش که شاهدش بودیم خانم منصوری بهکیش بود که ایشون رو بازداشت کردن بدون دلیل و بعد هم با قرار وثیقه آزاد شدند و دستگیری مادران پارک لاله بوده. علاوه بر مسئله دهه 60 تمام کسانی که به نوعی فرزندانشون از بین رفتن یا گم شدن، مثل مورد آقای سعید زینالی که مادرشون خانم بقایی و خواهر ایشون دستگیر شدند و آقای سعید زینالی الان نزدیک 12 سال، یعنی از 23 تیر 78 تا الان که دستگیر شده هیچ خبری از ایشون نیست، به جز یکی دو تا تلفن بعد دیگه هیچ خبری از ایشون نیست. مادر ایشون رو به دلیل پیگیری مسئله فرزندش که میخواد ببینیم بچه‌ای که دستگیر شده کجا هست دستگیر میکنن و با قرار وثیقه آزاد هستن. مرتب این فشارها ادامه داشته تا الان.
خانم مقدم، خانواده‌ها و بازماندگان کشتارهای دهه 60 در زندان‌های جمهوری اسلامی چه مستنداتی برای ارائه به گزارشگر ویژه سازمان ملل دارند؟
مستندات که بله بسیار هست. یکیش مسئله خبران هست، مسئله بازماندگان، شاهدین و اون کسانی که شکنجه شدن، کسانی که شاهد اعدام‌ها بودن. البته رژیم اون مدارک و اسنادی رو که در اختیار خودش بوده یا از بین برده یا مخفی میکنه، مثلا مورد کهریزک، خب این بازداشتگاه کهریزک رو بستن و الان ازش استفاده نمیشه، یا مثل زیر و رو کردن خاک خاوران. بسیاری از اونایی که شاهد اعدام‌های دست جمعی دهه 60 بودن تونستن به خارج از کشور بیان، عده‌ایشون هم در داخل از کشور هستن. چنانچه بعد از مصاحبه امنیت اینا تضمین بشه، میتونن اطلاعات خودشون رو در اختیار احمد شهید بذارن. به علاوه کسانی که در رژیم کار میکردن و الان از رژیم بریدن و به طرف مردم اومدن، اونایی که دست داشتن مسلماً خودشون نمیان بگن، ولی عده‌ای بودن مثل زندانبان که این افراد رو، قربانیان رو میبردن برای اعدام، اینها شاهد بودند. به هر حال اینا باید بیان حرف بزنن. قتلای زنجیره‌ای هست، اینها بایستی بررسی بشه و دستگیرها و شکنجه‌های اخیر و همطور گمشده‌هایی که بعد از انتخابات، موارد بسیار زیاد است.
در صورتی که آقای احمد شهید امکان سفر به ایران رو داشته باشه، چه امکاناتی برای دسترسی او به این مستندات و پرونده ها باید فراهم بشه؟
خب باید اجازه بدن به آقای احمد شهید که بتونه از بازداشتگاهی که بعضیش مثل خب مثلا زندان توحید الان شده موزه، الان آقای احمد شهید بره اونجا خب یه موزه میبینه، در حالی که اونجا چه جنایت هایی که اتفاق نیفته، چه کسانی که زیر شکنجه کشته نشدن. بعضی از مدارک و اسناد در اختیار رژیم، پرونده های کسانی که مثل نمونهش همسر من که با 2 سال خب اعدامش کردن در اختیار من نیست. خانواده ها میتونن اون چی که برشون گذشته در اختیار احمد شهید بذارن، مشاهداتشون رو بازگو کنن، اما پرونده ها در اختیار خانواده ها نیست.
و در صورت فراهم شدن تمام این مستندات و این پرونده ها، چه خواستی از آقای احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل دارید؟
آمران و عاملان این جنایت شناسایی و محاکمه بشن، چنانچه عزیزان ما وصیت‌نامه‌ای داشتند در اختیار ما گذاشته بشه، محل دفن شهیدان ما رو به ما اطلاع بدند و اجازه بدند که ما بتونیم به اصطلاح مکانی برای یادبود این عزیزان اونجور که در خورشون هست بنا کنیم و باید به ما بگن که چرا این افراد اعدام شدن، چرا این شکنجه ها در مورد افراد اعمال شده. باید پاسخگو باشن نه فقط به ما بلکه به جامعه جهانی، و خواست ما این هست که به دادخواهی خانواده های جانباختگان پاسخ داده بشه.
خانم رضوان مقدم با همکارم شیرین فامیلی گفتگو میکرد. دوستان، پس از شنیدن خبرها در نیمه دوم به اطلاعاتون خواهم رسون تغییراتی که در اودیو پید ما روی ماهواره هاتبرد داده شده. در اینجا شماره تلفن تماس با رادیو فردا رو اعلام میکنم: 2042 02 21 12 41-13 و یا 41-14 به رادیو فردا گوش میکنید.
رادیو فردا گوش میکنید.
سپاسگزاریم از آن دسته از شنوندگانی که از نیمه شب همچنان همراه ما هستید و درود میفرستیم به برخی از شنوندگانی که احتمالاً هم اکنون به ما پیوستید. در اینجا همکارم بابک غفوری آذر آماده است تا خلاصه چند خبر رو با آگاهی شما برسونه. بابک،
با سلام دوباره. ارتش سوریه مجهز به 40 تانک و 20 خودروی زرهی روز شنبه شهر دیروزور در شرق این کشور را به محاصره درآورد. شهر دیروزور روز جمعه شاهد درگیری مسلحانه میان نیروهای امنیتی و مخالفان مسلح حکومت بود. در حالی که دولت سوریه این گروه را متشکل از افراد تروریست توصیف می‌کند، فعالان سوری می‌گویند آنها گروهی هستند که از ارتش جدا شده و به مردم پیوستند. تظاهرات اعتراض‌آمیز در سوریه هفته 20 خود را پشت سر می‌گذارد. معترضین خواستار سرنگونی نظام حاکم بر سوریه به رهبری بشار اسد رئیس جمهور این کشور هستند. آیت الله یوسف ثانی از مراجع تقلید حامی اصلاح طلبان و منتقد حکومت ایران گفته است باید با کسانی که به مردم ظلم می‌کنند و حقوق شهروندی را نادیده می‌گیرند و استبداد می‌ورزند مبارزه فکری و مدنی کرد. آیت الله ثانی افزود اینکه صدها تن از مردم و نخبگان و از جمله میرحسین موسوی و مهدی کروبی حبس شدند نشانه امنیت نیست. وی گفت برخی از امامان شیعه نیز به رغم حبس شدن در خانه‌های خود از طرف حکومت دست از مبارزه نکشیدند و مایوس نشدند. آیت الله ثانی همچنین از فشارها بر محمد خاتمی رئیس جمهور سابق ایران انتقاد کرد. محمد رضا خاتمی از اعضای شورای مرکزی جبهه مشارکت اعلام کرد اصلاح طلبان منتظر پاسخ حکومت به شروط خود برای شرکت در انتخابات آزاد هستند. دبیرکل پیشین جبهه مشارکت به روزنامه اعتماد گفت حکومت تا حالا نه تنها پاسخ مثبتی به شروط اصلاح طلبان نداده، بلکه برعکس هم عمل کرده است. محمد رضا خاتمی بازگرداندن زندانیان آزاد شده به زندان، تشکیل دادگاه‌های جدید برای منتقدان حکومت و اجرای حکم‌های صادر شده علیه معترضان را نشانه عدم حرکت حکومت به سوی انتخابات آزاد دانست. او گفت اصلاح طلبان ایران هیچ چیزی برای از دست دادن ندارند، اگرچه حکومت راه اصلاح طلبی را بر خود بسته است. نوری المالکی نخست وزیر عراق اعلام کرد این کشور در حال مذاکره با آمریکا برای خرید 30 فروند هواپیمای F-16 است.
متشکرم. بابک غفوری آذر بود که خلاصه مهمترین خبرات و این ساعت رو به آگاهیمون رسوند و همونطور که وعده داده بودم دوستان یادداشت کنید. اگر برای شنیدن رادیو فردا از ماهواره هاتپد استفاده میکنید، باید تغییر کوچکی در گیرنده خود بدهید تا بتونید که همچنان برنامه های رادیو فردا رو دنبال کنید. لطفاً در گیرنده ماهواره هاتپد اودیوپید ما یا شناسنامه برنامه رادیویی رو از 4632 یادآوری میکنم 4632 به 1532 تغییر بدید. همین کار رو اگر انجام بدید میتونید که به رادیو فردا گوش بکنید و اگر این کار براتون مشکله طبیعتاً میتونید که گیرندتون رسیور رو از نو تنظیم بکنید تا رادیو فردا رو پیدا کنید. دو مرتبه میتونید که رادیو فردا رو گوش کنید. و اما در مورد امواج متوسط ما 1575 کیلوهرتز و 1314 کیلوهرتز، یه چند روزی دو روزی این دو طول موج دچار مشکل فنی بود، ولی پخش صدای ما روی این دو طول موج متوسط از سر گرفته شده. لطف کنید و به ما اطلاع بده کیفیت صدای ما روی این دو طول موج متوسط چگونه است. من جان خاکزاد به اتفاق بابک غفوری آذر و همه همکارانم که منو در ارائه این مجله یاری دادن، شب خوشی براتون آرزو میکنم و میکروفون رو در اختیار همکارم امیر مصدق کاتوزیان قرار میدم. هفته گذشته نهاد حکومتی جدیدی در ایران تأسیس شد. نام این نهاد هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط سه قوه است. علل، کارکردها و پیامدهای تأسیس این هیئت موضوع برنامه این هفته دیدگاه ها از همکارم امیر مصدق کاتیزیان است.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. با بالا گرفتن تنش‌ها میان دولت و مجلس در ایران، رهبر جمهوری اسلامی ایران هفته گذشته هیئتی عالی را به ریاست محمود هاشمی شاهرودی، رئیس پیشین قوه قضاییه، مأمور بررسی و حل اختلاف میان قوا کرد. هیئتی که مأموریتی 5 ساله برای رفع اختلاف میان قوای سگانه جمهوری اسلامی ایران دارد و در آن علاوه بر محمود هاشمی شاهرودی، چهره‌هایی چون محمد حسن ابو ترابی، نایب رئیس پیشین مجلس هشتم، عباس علی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، مرتضی نبوی از چهره‌های سنتی جناح اصولگرا و صمد موسوی خوشدل، چهره‌ای کمتر شناخته شده، حضور دارند. در نخستین واکنش‌ها علی لاریجانی، رئیس مجلس، و محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور، هر دو از تشکیل این هیئت استقبال کردند. با این همه باید دید که این هیئت جدید که عهده‌دار برخی از وظایف رهبر جمهوری اسلامی ایران در تنظیم روابط میان سه قوه است، تا چه حد می‌تواند گره‌هایی را که در ماه‌های اخیر احکام حکومتی رهبر جمهوری اسلامی ایران هم نتوانسته کمک چندانی به گشایش آن بکند، باز کند. تا پیش از تشکیل این هیئت، مجمع تشخیص مصلحت نظام بر اساس قانون اساسی مشکلاتی از این دست را که به عنوان معضل رهبر به آن ارجاع می کرد چاره اندیشی می کرد. با تشکیل چنین هیئتی نقش مجمع تشخیص مصلحت نظام کمرنگ می شود. اکبر هاشمی رفسنجانی، چهره متنفذی که از زمان برگزاری انتخابات مناقشه برانگیز ریاست جمهوری 22 خرداد 88 با رئیس جمهور دولت استکاک داشته، گامی به عقب خواهد کشید. آیا ستاره اقبال محمود هاشمی شاهرودی با تأسیس این هیئت جدید در حد مرد شماره 2 نظام بالا رفته است؟ تأسیس هیئت حل اختلاف جدید بر موقعیت برنده اعلام شده انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد چه تأثیری خواهد داشت؟ اینها از جمله پرسش‌هایی است که با میهمانان برنامه این هفته دیدگاه‌ها در میان گذاشته ایم. محمد صادق جوادی حصار، مشاور مهدی کروبی، یکی از دو نامزد معترض انتخابات 22 خرداد در ایران. حسن شریعت مداری، تحلیلگر و فعال سیاسی جمهوری خواه در هامبورگ، و حسین قاضیان، جامعه شناس و پژوهشگر میهمان در دانشگاه سیراکیوز نیویورک در آمریکا. آقای محمد صادق جوادی حصار، چه نیازی موجب تأسیس این نهاد جدید، هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سگانه شده، اونطوری که توی محافل سیاسی ایران الان داره بحث میشه؟
به گمان من مهمترین نیاز در این شرایط در امان نگه داشتن جایگاه رهبری و ضرورت پابیرون کشیدن رهبر از جلبه دعواهای سیاسی بود که بین جناحین داخل حکومتی برگرفت، یعنی جناح احمدی نژاد و حامیان آقای خامنه‌ای یا در حقیقت مخالفان آقای احمدی نژاد. بعد از منازعات که اخیراً بین دولت، آقای احمدی نژاد و مجلس از یک سو و بخشی از بدنه دولت، یعنی حامیان آقای احمدی نژاد و شخص ایشون با رهبری از سوی دیگه، کار رو به جای رسونده بود که جایگاهی که از نگاه معتقدان ولایت فقیه باید در یک ساحتی باشه که دور از این منازعات فرو دست باشه، این مخفی شده بود و بیش از هر کسی شخص رهبری که حافظ جایگاه ولایت فقیه هستند خودشون مکلف می‌دونستند که این مقبوله رو جدا بکنن از حوزه رهبری. بنابراین مهمترین هدف در این مرحله دور کردن جایگاه رهبری از این منازعات پایین دستی بود.
آقای حسن شریعت مداری، حالا با توجه به این توضیحاتی که آقای جوادی حصار دادن که این رهبر جمهوری اسلامی را از زیر ضرب لطمه خوردن به چه سیاسیش به در میبره، ولی هیئت جدید چه کارکردی داره؟ به عبارت دیگه مثلا کارکردش با مجمع تشخیص مصلحت نظام چه تفاوتی داره؟ چون اون مجمع هم میتونست که این روابط بین سه قوا رو تنظیم کنه و اصلا هدف تعریف شدهش همین بود.
از اون که برمیاد خب میتوان در دو سطح این قضیه رو دید، یکی احتیاجات فوریه که ولی فقیه داشته، یکی تعارضات ساختاری این نظام است که باعث به وجود آمدن این سطح از اختلافات میشه. در احتیاجات فوری بیگمان همان است که آقای جوادی حصار گفتند و البته خب این از اختیارات رهبری است که بسته به نزدیکی و دوریش که با مثلا آقای رفسنجانی حس میکنه هیئت دیگری تعیین کنه، یا این اختیارات توازن بین سه قوا یا رفع اختلاف بین اونها رو که طبق بند 7 اصل 110 از اختیارات اوست به هیئت دیگری واگذار کنه. ولی اصولا داشتن این گونه اختیارات در قانون اساسی است که آقای خامنه‌ای رو هم باعث ایجاد اختلاف کرده و هم طرف اختلاف کرده و هم داور اختلاف کرده. و امروز سطح اختلافات در جمهوری اسلامی به خود آقای خامنه‌ای فرارویده و هیئتی که ایشون منصوب کنه منشأ اختلافات و که خود ایشانند نمیتونه رفع کنه، به خاطر اینکه حتی اگر دقت کنید بیشتر استدلالات مجلسیانی که به آقای احمدی نژاد توهین کردن در سخنرانی ها و اینا این است که ایشون تبعیت از ولی فقیه نمی کنه. حالا ممکنه که این استدلالات خیلی سوری باشه یا واقعی باشه، ولی به هر صورت معنی این نوع استدلال این هست که ولی فقیه دیگر جایگاه سابق خودش رو از دست داده، نه تنها نمیتواند داور برای حل اختلافات باشه، خود طرف دعواست و خود طرف دعوایی است که اون را با تقلب در انتخابات ایجاد کرده. با از بین رفتن اعتماد به نظام انتخاباتی سطح بحران به تفسیر در قانون اساسی و تعیین جایگاه هر یک از نیروها بر حسب قانون اساسی شده که هیچ تفسیری نمیتواند بر تفسیر دیگه فائق باشه. تو نیروهایی که پشت این تفسیر هستن هیچ کدام تفوق کامل به دیگری ندارن و بنابراین هیئت رفع اختلاف چنین اختلاف ساختاری بزرگی را که به ماهیت قانون اساسی سرایت کرده و یک حالت تعلیق بین نیروهای سیاسی و جایگاه اونها به وجود آورده به هیچ وجه نمیتونه رفع بکنه.
آقای قاضیان، شما با آقای شریعت مداری موافقین یا نه؟ با توجه به سوابق امر آیا مشخص از حالا که هیئت جدید تا چه حد در پیش برده هدف تعریف شدهش، یعنی حل اختلاف و تنظیم روابط سه قوا موفق خواهد بود؟
میتونید اصولا هر نهاد حل اختلافی وقتی موفق میشه که بین بازیگران مورد اختلاف قواعد مشترک وجود داشته باشه و به علاوه بازیگران حاضر بشن نتایج حاصل از اعمال اون قواعد مشترک رو بپذیرن. برای مثال فرض کنید یه بازی فوتبال رو در نظر بگیرید. وقتی بازی فوتبال سر میگیره که اولا قواعد مشترکی بین اعضای دو تیم مورد پذیرش قرار گرفته باشه و هم مطابق اون قواعد عمل کنند، دومی که نتیجه حاصل از پایان بازی رو در دقیقه 90 بپذیرن و بپذیرن که اگه مطابق قواعد اون نتیجه به دست آمده باشه همه تابعش هستن. اگر بین بازیگران یه بازی فوتبال چنین دو بچه مشخصه مشترک نباشه بازی هم سر نمیگیره. در سیاست هم به مثابه یک بازی همین اتفاق میفته. اگر بین بازیگران سیاسی قواعد مشترک وجود نداشته باشه، یعنی قواعد مشترک مورد پذیرش عملی نباشه و دومی که نتایج و حاصل نهایی بازی رو نپذیرن، اختلاف همیشه وجود خواهد داشت. چشم‌انداز سیاسی ایران بین نیروهای مورد اختلاف در حوزه‌های متفاوت نشون نمیده که اونا اولا به این قواعد پایبند هستن و دومی که حاضر بشن نتایج حاصل از بازی رو بپذیرن. نمونه‌های اخیر به کرات نشون داده شده که به عنوان مثال آقای احمدی‌نژاد در هر جایی که نتایج حاصل از این میانجیگری‌ها و نهادهای حل اختلاف به ضررشون بوده تابع نشدن و نپذیرفتن و بنهای مختلف از زیر بارشون خالی کردن. گروه مقابل هم از ظرفیت قانونیش استفاده کرده برای اینکه آقای احمدی‌نژاد رو در منگن قرار بده و از اختلافات جزئی دیگر بین جناح‌های دیگر هم بگذاریم. خود این نمونه نشون میده که فقدان اون قواعد مشترک، یعنی پایبندی به اون قواعد مشترک و عدم پایبندی به نتایج حاصل از اعمال اون قواعد مشترک، مانع موفقیت این گونه نهادهای حل اختلاف در آینده هم خواهد. اما شاید دلایل دیگری باعث شده با وجود این چنین نهادی تأسیس بشه که دوستان اشاره کردن و اگر فرصتی بود من اشاره خواهم.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای جوادی استار، اشاره شد به آقای هاشمی رفسنجانی در رأس مجموعه تشخیص مصلحت نظام. تأثیر تأسیس این نهاد جدید که محمود هاشمی شاهرودی در رأس اونه بر موقعیت اکبر هاشمی رفسنجانی چیه که سالها از او به عنوان مرد شماره دو نظام یاد می شد؟
اون که این روزها محل بحث هست اتفاقا مشابهتی است که در مأموریت به این دو نهاد واگذار میشه. طرفداران رهبری و در حقیقت منتقدان آقای هاشمی دفاعشون این است که مجمع تشخیص برای حل اختلافات فیمابین قوه مقننه و نهاد نظارتیش این شورای نگهبان وجود آمده و بیشتر از این براشون جایگاهی قانونن پیشبینی نشده. اگر هم ارجاعی صورت میگرفته در تعیین سیاست‌های کلی و مورد مشورت رهبری، این از حسن ظن رهبری حکایت میکرده و این مجبوره بود مشاوران فراتر از جیته قانونی به کار می‌گرفتن. ولی امروز که آقای هاشمی قبل نیست و تجربه هم نشان داده است که آقای هاشمی هر جا می‌رفته قدرت رو با خودش به اونجا می‌برده، اگر این امر به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع می‌شد، تقویت آقای هاشمی تلقی می‌شد و چیزی بود که باعث نگرانی بسیاری از جریان اصولگرا و باعث انتقاد بیشتر به دستگاه رهبری می‌شد. بنابراین برای پرهیز از چنین شبهه‌ای که رهبری در برابر احمدی نژاد و جریان‌های اصولگرا دوباره ارجاع به آقای هاشمی دادن و هاشمی مرد سایه قدرت دوباره به مرجع تصمیم‌گیری کلان کشور داره تبدیل میشه، باعث شده بود که این اتفاق نیفته و آقای شاهرودی رو به عنوان یک فرد بی‌طرف ظاهر و صلاح بین همه جریان‌های سیاسی مطرح بکنن و توپ رو از میدان منازعات تجربه شده تا دیروز که یک طرف آقای هاشمی تونسته باشه، یک طرف آقای احمدی نژاد یا برادران لاریجانی، از این میدان بندازن بیرون‌تر و یک فضای تقریبا بی‌طرفانه‌تری رو ایجاد بکنن که بشود از این مرحله گذشت. به گمان من کارکرد این شورا حداقل در کوتاه مدت دو سال آینده است که منازعات بین دولت و مجلس رو حل بکنه. در سه سال آیندهش هم حالا اگه ضرورتی بود و کاری پیش اومد بلا شاید تاریخ مصرفش تا پایان همین دولت باشه.
آیه شریعت مداری، تأسیس این نهاد چه بهره‌ای برای رهبر جمهوری اسلامی ایران در بر داره؟ شما گفتید که منازعات به یه حدی رسیده که کار مشکل شده، ولی چه تأثیری داره بر روی وجهه رهبر؟ گفته میشه نوسان به سود محمود احمدی نژاد پس از انتخابات 22 خرداد و بعدش انتقاد از او در چند ماه اخیر به این وجهه لطمه زده.
این استفاده روزمره از این هیئت حل اختلاف به قدری واضح است که زیاد احتیاج به تفسیر نداره. ایشون اراده خودش را از طریق آدم تابعی مثل آقای هاشمی اعمال میکنه، هاشمی شاهرودی، و خود در امان میماند از اینکه یک طرف دعوا بشه. در حقیقت یک نوع فرار به جلوست در زمینه ای که اغلب دعواها درباره نقش ایشون و حدود و سقوط نقش ایشان در تعیین سیاست است. باید اینو توجه کرد که در جمهوری اسلامی علاوه بر دو منبع قدرت قدیمی تر یعنی روحانیت و رهبری، اکنون سپاه و جامعه مدنی هم به عنوان قدرت‌های مستقلی سر برآوردند و اکنون هر دولتمرد در ایران با منابع گوناگونی از قدرت سر و کار داره که رهبری فقط یکی از اونهاست و بنابراین امکان بازی با این منابع و نزدیکی و دوری به یکی از اینها داره و آقای خامنه‌ای نقش سابق خودش رو از دست داده با توجه به اینکه نیروهای اصلی جامعه سپاه و جامعه مدنی در حال رشد است و روحانیت و رهبری نیروهایی هستند که هر روز مرجعیت خودشون رو بیشتر از دست میدن. حالا در چنین زمینه‌ای برای اینکه این هیئت حل اختلاف کاری به نفع آقای خامنه‌ای بکنه، حداقل باید تا انتخابات آینده یه رئیس جمهوری بتواند سطح منازعات رو طوری تقلیل بده که از اینکه آقای احمدی نژاد به وسیله مجلس حل بشه یا بی آبرو بشه و در نتیجه به طور غیر مستقیم حمایت رهبری از احمدی نژاد مورد انتقاد قرار بگیره حفظ بشه و در این حال اجازه رشد نیروی مربوط به احمدی نژاد رو در جامعه طوری نده که خود اون باعث تضعیف موقعیت رهبری بشه. این که آیا هیئت حل اختلاف میتواند این وظایف به غایت دشوار را در زمینه فعلی انجام بده، با توجه به اینکه اصولا افراد درجه دوی هستند و افراد شاخصی نیستند، بسیار از همین حالا مورد شک همه ناظران.
اما محمود هاشمی شاهرودی یک بار هم رئیس قوه قضاییه بوده آقای غازیان، انتخاب محمود هاشمی شاهرودی برای ریاست این هیئت جدید حاکی از چه چیزی میتونه باشه درباره موقعیت او در آینده جمهوری اسلامی ایران؟
آقای هاشمی شاهرودی در این حدود یک دهه اخیر همیشه به عنوان یک از کسانی که ممکنه جانشین ولی فقیه باشه در آینده ازش یاد می‌شده و ایشون هم همیشه تمایل داشته چنین نقشی رو به خودش منتسب بکنه. دیگران هم که در این ماجرا دخیل هستن هیچ وقت در مورد این موضوع به طور علنی اظهار نظر نکردن و اون رو رد نکردن. این جمله دفتر خود آیت الله خامنه‌ای در این زمینه تاکنون همیشه سکوت کرده، حتی شایعات قوی که برای قائم مقامی ایشون مطرح شد هیچ وقت با واکنش دفتر رهبری روبرو نشد. به علاوه آقای خامنه‌ای همیشه نقشش در این دوره اخیر این بوده یا طرحی که داشته برای اعضایی که به نزدیکان خودش مربوط می شدن و به حوزه رهبری خودش این بوده که کسانی رو انتخاب بکنه و بر بگزینه که زمینه گسترده شبکه‌ای در جامعه ایران نداشته باشن. به عنوان مثال آقای شاهرودی موقعی که حتی به ریاست قوه قضاییه انتخاب شد شخصی بود که برخلاف آیت الله گزدی که قبلا مسئول این کار بود هیچ نوع شبکه‌ای در بین روحانیت نداشت و تنها متکی به شخص خود آقای خامنه‌ای. الان هم این موقعیت ویژه آقای شاهرودی، یعنی اتباع شخصی ایشون به آقای خامنه‌ای و فقدان شبکه گسترده در بین گروه های اجتماعی یا نهادمند در جامعه ایران مثل روحانیت، باعث میشه که این اتباع شخصی همیشه کنترل ایشون رو برای امروز و حتی در آینده به دست آقای خامنه‌ای بسپاره و به این ترتیب بکنم یک نوع اشاره است به حوادث بعدی و اتفاقات بعدی و فرصت هایی که بعدا برای آقای شاهرودی پیش خواهد آمد. از همون اشاره هایی که باز شد خود آقای خامنه‌ای رهبر بشه و به اشارت آقای خمینی در مجلس خبرگان استناد بشه و ایشون بتونه رهبر باشه، شاید در آینده همین اتفاق بخواد برای آقای شاهرودی بیفته و آقای خامنه‌ای خواسته باشه که چنین اشارتی رو به افرادی که بعداً در این زمینه تصمیم گیری میکنن داده باشه. بنابراین شاید این انتصاب رو بشه گفتش تلاشی از جانب آیت الله خامنه‌ای برای تقویت وضعیت آقای شاهرودی در نظام جمهوری اسلامی برای آینده که نامشخص است که چه زمانی قرار می‌گیرد.
آقای جوادی حصار، تأسیس این نهاد موجب تقویت رئیس جمهور میشه بیشتر یا تضعیف او با این شواهدی که در دسته؟
گمان من خیلی روشنه که با تضعیف آقای احمدی نژاد، چرا که اولا این مسئله به طور تاریخی تو ذهن مسئولان کشور بود که قبل از حتی اصلاح قانون اساسی و رفراندومی که گذاشت سال 68 هماهنگ کننده قوا در بین منازعات سه قوه رئیس جمهور بود. بعد هم با لطافت مطرح می شد که رئیس جمهور هماهنگ کننده قواست در بین مسئولین، ولی این مسئله خیلی جدی گرفته می شد و هر وقت هم مسئله پیش می رفت از طریق رهبری مسئله هماهنگ می شد به صورت حاشیه‌ای. الان دعوا و درگیری بین مجلس و دولت و قوه قضاییه و رهبری و اون دو جریان، یعنی قوه قضاییه و قوه مقننه، در منازعات خودشون دائم تمسک به رهبری می‌کردند و هر جا هم پیش می‌اومد تشریع از جانب رهبری به دولت داده می‌شد که بالاخره شما دارید تخطی می‌کنید و مسئله ولایتتون تضعیف شده و اینجور بحثا. الان تو هیئتی که شکل گرفته تقریبا همونطور که دوستان اشاره کردن افراد درجه دومی هستن که اون هیئت فقط برای که شکل هیئت داشته باشه اونا رو توش گذاشتن، ولی حرف اول و آخر تو هیئت آقای هاشمی شاهدی خواهند زد و اون هیئت فقط از فرمی هیئت ولا به نظر من از محتوایی تصمیم گیرنده نهایی اگر بخواهد اون هیئت تصمیم بگیره آقای شاهدی تصمیم گیرندش خواهد بود ولا هماهنگی با رهبری برای موضع اجزی های بعدی. مجلس و قوه قضاییه توی این مسئله مطمئن هستن که موضع اونا داره تقویت میشه، به همین خاطر هم هست که استقبال کردن و هر حرکتی رو در این ساحت در جهت تضعیف رئیس جمهور و جایگاه رئیس جمهوری توی منازعات فیما بین میدونن و بنابراین استقبال میکنن ازش. آقای احمدی نژاد میدونه که اصلا این هیئت برای چه شکل گرفته و دستور کارش چه چیزی خواهد بود، بنابراین نباید خیلی خوشحال بشه. میدونه که در جهت تضعیف و فروکاستن جایگاه اون اتفاق افتاده. اگر قبلا آقای احمدی نژاد یه وقتی درگیری هم داشت پیش میاد در سطح دولت مثلا رهبر، حالا جایگاهش کاسته میشه. یعنی اگر منازعه ای هم بخواد بشه با شورای حل اختلاف نیست که یکی از هیئت های مختلفی است که بالاخره رهبری میتونه تعیین بکنه و گفتگو بین آقای احمدی نژاد و آقای هاشمی شاهربی به فرض اینکه به سطح بالایی درگیری هم بین این دو تا برسه، باز هم در جایگاهی نیست که احمدی نژاد احساس غروری بکنه توی افکار عمومی که برای من در اجرای قانون و منزیات ملت در حدی واسدن که مثلا رهبری هم از من آزرده میشه ولی من از قانون مثلا پا پس نمیکشم. این بحث های حاشیه‌ای هم از بین خواهد رفت. آقای احمدی نژاد میدونه که جایگاهش رو کاملا به حاشیه راندن.
آقای شریعت مداری شما چی فکر کنید تأسیس نهاد جدید چه تأثیری داره روی موقعیت رئیس جمهور؟
البته من موافقم که تأسیس این نهاد با این نیت شده که آقای احمدی نژاد رو بیشتر ایزوله بکنن و همچنین تأسیس جبهه پایداری به وسیله آقای مصباح یزدی و آقای صادق محصولی و دیگران، خالی کردن زیر پای احمدی نژاد به وسیله جذب یارانش برای انتخابات آینده. ولی در این که احمدی نژاد این قاعده بازی رو قبول کنه و اختلافات رو منحصر کنه به داخل این هیئت بسیار شک دارم و از طرف دیگه احمدی نژاد اصولا سطح اختلاف را فقط با مجلس نگه نخواهد داشت و با پیشنهادهای پوپولیستی که مانند تعطیل پنجشنبه ها یا دادن 1000 متر زمین به هر کسی و اختصاص 5 میلیارد به این پروژه و چیزهای دیگه میکنه، معلوم است که قصدش ربایش پایگاه مستقیم اجتماعی از درون توده های محروم و یا مردمی است که دنبال یک امتیازات فوری و جزئی هستند. بنابراین ممکن است آقای احمدی نژاد به یک نوع یارگیری دیگر اجتماعی بپردازه و اختلافات رو به یک سطح دیگری منتقل کنه که دیگه اصولا هیئت حل اختلاف سالبه به انتفاع موضوع بشه. در این قضیه باید دید که اوضاع چگونه پیش میره.
آقای حسین قاضیان، چشم انداز موقعیت رئیس جمهور چیه با تأسیس این شورای عالی جدید حل اختلاف و تنظیم روابط سقوه؟
در حال حاضر به نظر میرسه رئیس جمهور تو موقعیت دشوارتری قرار گرفته نسبت به گذشته، چون ایشون مایل بود همیشه که اختلافات رو برسونه به رهبری، چون اولا میدونست که به دلیل حمایت گذشته رهبری و علت وامداری رهبری در برخی از مواظب ایشون، رهبری ناچاره که از ایشون حمایت بی قید و شرطش رو ادامه بده. بنابراین اونجا یه پشتوانه محکم بود که ایشون به سبب اون میتونست اقدامات حتی خلاف قانون خودش رو به رغم اختیاراتی که سایر قوا داشتن پیش ببره. به علاوه دخالت دائمی آیت الله خامنه ای در این ماجرا همیشه سبب تضعیف رهبری و موقعیتش از یک وضعیت فراجنایی هم میشد و این چیزی بود که آقای احمدی نژاد میطلبید و میخواست و همیشه از فرسایش قدرت رهبری استفاده کرده به نفع خودش در این زمینه. این دو موقعیت به این ترتیب از دست خواهد رفت، چون دیگه همه چیز به هیئت حل اختلاف خواهد رفت و نه مستقیما به خود آیت الله خامنه‌ای که قبلا میتونست با مایه گذاشتن از خودش از آقای احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور حمایت بکنه. بنابراین الان باید فکر کرد که توپ در زمین آقای احمدی نژاد و باید دید واکنش‌های بعدی آقای احمدی نژاد به موقعیت جدید چیست. البته ایشون اظهار نظر مستقیمی هم کرده و گفته که ما با این هیئت همکاری خواهیم کرد و هر نتیجه‌ای که از این هیئت بیرون بیاد ما تابعش هستیم. ولی با توجه به سوابق و با توجه به اینکه حتی ایشون بلافاصله بودن و خصل و خطاب بودن و رهبری رو هم در بسیاری از موارد نپذیرفته، بعید است که حاصل و نتیجه بیرون اومده از رایزنی های حیرت حل اختلاف رو هم بپذیره و باید دید که چه ابتکار عملی در برابر این وضعیت در پیش خواهد گرفت. نکته که جناب مهندس شریعت مداری گفتن در مورد یارگیری های جدید، فکر کنم یکی از شیوه هایی خواهد بود که ایشون بهش متوسل خواهد شد.
با سپاس از شما آقای حسین قاضیان، آقای حسن شریعت مداری و آقای محمد صادق جوادی حصار و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.